کارسازی داشتن، میبینید گاهی وقتا 2 ساعت در مسیرید و این 2 ساعت داری انرژی مصرف میکنه و لاعلی لازمی اصلا تقصیر مردم نیست. اون مدیری که این سیستم ترافیک رو به این صورت انجام داده که ورودی و خروجی های نامرتبی داشته باشن که ماشین ها گیر کنن توی هم، اون باید محاکمه بشه. یعنی یه فکرایی پشت سر این هست که ظاهرا حالا مربوط به شهرسازی دست داره به محیط زیست صدمه میزنه و این فکر رو تلقین میکنه به فرزندان اون خانواده که این سیستم درسته، یه تفکر غلط رو به عنوان یک تفکر درست پیاده سازی میکنه. خانم حجتی، این روزا باب شده، البته چند سالی هست که بعضی خانواده ها از سگ و گربه داخل خونشون استفاده میکنن به عنوان حیوان خانگی، حالا جدا از خطرات بیماریایی که اینها دارن، اصلا این وجود سگ و گربه در محیط خونه آثار زیست محیطی خوبی داره یا بدی داره؟ این خانواده چطور میشه این رو تبیین کنه؟
متاسفانه یک شاید یک فرهنگ غیر ایرانی باشه که وارد کشور ما شده این بحث و ما معتقدیم که حیوان حیوان است و باید در خارج از خانه باشد، باید در محیط طبیعی باشد و در طبیعت باشد و انسان و حیوان در کنار هم نمیتوانند زندگی بکنند. ما هم با این قضیه اصلا موافق نیستیم. وجود حیوان‌های خانگی بالاخره میتونه ضررها و بیماری هایی رو به انسان منتقل بکنه که اصلا جایگاهی در حتی دین اسلام ما هم نخواهد داشت. بنابراین من معتقدم که نباید این اتفاق بیفته و همه خانواده های عزیز سعی کنن که بچه های ما رو به جایی که حیوان رو بیارن، بچه ها رو ببرن به سمت طبیعت، به سمت طبیعت گردی و به آنها آموزش بدن که در بیرون از خانه میتوانن حیوان ها رو بهتر ببینن، قشنگتر ببینن، راحتتر ببینن تا اینکه اونها رو وارد قفس های درون خانه کنن، چرا که اصلا حیوان جاش توی قفس و خانه نیست، حیوان جاش توی طبیعته و باید اونجا بریم و نظاره‌گرشون باشیم و از زیبایی هاشون بهره ببریم. اما بحث از آموزش فرمودین آقای دکتر وسوقی نسب، من معتقدم آموزش اولین و بهترین کلید نجات محیط زیست هستش. یعنی باید آموزش ها داده بشه و آموزش بدیم و ایمان دارم که فرزندان ما شایسته آینده روشن هستند و این آینده روشن در آن فرصت ها در کنار مسئولیت های شهروندی و محیط زیستی رونق پیدا می کنه و یه سرزمینی رو برای خودمون به وجود خواهیم آورد در این بین که ما نه تنها در این سرزمین زندگی می کنیم بلکه زنده هستیم، بلکه با آرامش و رفاه داریم زندگی می کنیم. بنابراین ما بابا بچه هامون یاد بدیم چگونه از منابعی که واقعا همجور تاکید می کنم که این منابع ما محدود هستش و از این منابع چطور استفاده بکنن و اینکه یاد بدیم به بچه هامون که چطوری مصرف بکنن و مصرفگرا بار نیان. شاید امروز در مهد کودک ها داره آموزش ها داده میشه در مدارس و الان وارد دانشگاه شدیم ما توی سازمان حفاظت محیط زیست و خدا رو شکر با حضور رئیس سازمانی که الان داریم خانم دکتر انصاری، ایشون یک فرد واقعا اندیشمندی هستن در این حوزه و داریم کار میکنیم که بتوانیم آموزش بدیم این مسئله رو و همه رو ملزم بکنیم. ما همیشه بر اساس ماده 50 قانون اساسی کشورمون تک تک ما وظیفه داریم از محیط زیستمون حفاظت بکنیم. بنابراین این تنها با آموزش اتفاق میفته و تغییر سبک زندگیمون. سبک زندگی مصرفگرایی رو باید بذاریم کنار و به سبک زندگی برسیم که در آن هم زندگی کنیم، هم حیات داشته باشیم و هم رفاه و آرامش داشته باشیم انشاءالله.
بله متشکرم. آقای دکتر رحمتی، خانم دکتر اشاره کردن به ماده 50 قانون اساسی که تک تک افراد جامعه برای حفظ صیانت از محیط زیستشون موظفن و تکلیفش قانونی فردی داره. ببینین بعضی از مکانها رو حالا در شهرستان ها میریم میبینیم که اصلا حیوانات خانگی جزی از جمعیت اون مکان شدن. حالا من مثال و مصداق دقیق خدمت رو بگم، شما اگه برید شهرک اکباتان، متاسفانه قطب پرورش گربه خانگی در و محلی شده و شرایط رو میبینید که اگر مال اون شهرک نباشید اصلا میترسید، خوف میکنید. حتی ظرفای غذا آماده کردن کنارشون که افراد بیان تون ماهی باز میکنن براشون. و میریزن. ما جمعیتی داریم گورستانس به نون شبش محتاج، به این گربه ها غذا میدن و جمعیتشون رو زیاد میکنن. یا پارک لاله اگه تشریف ببرید تهران، انقدر میزان گربه ها از جمعیت افرادی که میان داخل بیشتر شده و اون بحث موی گربه، مدفوعش، ادراری که گربه انجام میده و یا سگ های اونجا، اصلا محیط رو برای افراد و خانواده ها و بچه ها ناامن کرده. خب سازمان حفاظت محیط زیست
چرخه حیاتو این هم مختل،
دقیقاً اون اکوسیستم رو هم به هم می‌ریزه. آیا دکتر چه کار میشه کرد؟ سازمان محیط زیست چه اقدامی میتونه انجام بده این فاجعه‌ای که داره عادی سازی میشه رو جلوش بگیره؟ حالا بعدم به شما هم برمیگردم خانم دکتر، شما هم بفهمید.
به این دقیقاً برمیگرد به هم فقدان آگاهی مردم نسبت به این. یه فرهنگ غلطی اومده، فرهنگ اصیل ما رو گرفته. ببینید سگ و گربه بالاخره جز المان‌های محیط زیستی هستن، وجودش
بگید خانواده چه کار میتونن بکنن.
ولی تا یه حدی، ببینید تا یه حدی فرصت هستن، از یه حد بیشتر میشه میشن تهدید. من در شهر تهران، در کلان شهر تهران، استان تهران، بالاخره ما ارتفاعات شمال تهران جز منطقه حفاظت شده است، البرز مرکزیه. با آمار بهتون میگم که این غذا دادن به حیوانات، چه گربه چه سگ، توسط حال شهروندان، این کاملا غلطه، کاملا مردوده. شاید از سر دلسوزی دارن این کارو میکنن، ولی این دخالت در اکوسیستمه.
درست.
این دخالت وقتی به گربه غذا میدید، این دیگه تنبل میشه، این دیگه نمیره موش بگیره. بعد موشا در سطح تهران زیاد میشن، بعد ناقل بیماری میشن، بعد هم اینها. سگهای ما سگهایی هستن که نگهبان، سگهای نگهبان وجود داشتن، ولی سگهای پرسزن به اصطلاح، چون ما در ماده 22 قانون هفتم توسعه اومده که باید اینا مدیریت بشن.
بله.
ما در منطقه شمالی تهران این سگها غذادهی از سر دلسوزیه، این غلطه. وقتی غذادهی به سگها داره انجام میشه، خب این سگها اونجا هستن، بعد میرن حیات وحش ما رو فراری دادن. محیطبان ما، مسئول پاسگاه ما میگه که این سگهای ولگرد بلای حیات وحش ما، همین سگها دارن میرن نوزاد این حیات وحش از بین میبرن.
و چه خطراتی داره دکتر؟ من چند وقت پیش داشت اخبار پخش میکنم که یکی از مردم داخل دسپول رو، این سگ، شهرستان دسپول رو، سگ صورتش رو گاز گرفته و علارغم اعزامش به تهران و تزریق واکسن و سرم هاری، باز هم فرد دچار هاری شده و متاسفانه فوت کرده. و چه بسیار افرادی رو که داره سگ روزانه گاز میگیره، سگای ولگرد و حتی سگای داره صاحب که در خیابون دارن میچرخوننشون. خب مردم امیدشون به همین ارگانهای دولتی قدرتمنده که بتونن بالاخره یه طرحی که پشت سرش بشه اجراش کرد، نه اینکه صرفا یه چیزی ما بگیم یه لایه‌ای بدیم تموم شه، نه واقعا برای یه نفر اونجا سود داشته باشه، ما واقعیت بگیم که بتونه هزینه‌های خودش رو تأمین کنه. سازمان حفاظت محیط زیست چه کار میتونه بکنه؟ تو رو خدا به داد مردم برسید.
ببینید ما در حوزه چون وظایف شهرداری هست که مدیریت سگ‌های ولگرد اینها، ولی علایه حال سازمان حفاظت محیط زیست هم با کارگروه، تشکیل کارگروه‌های مدیریت پسمان که در حوزه شهرستان ها به این نقطه ورود کرده، چون بالاخره به عنوان یک مانع بزرگ هم از بین برنده تنوع زیستی هستند که عرض کردن حیات وحش ما رو از بین میبرن و اون مشکلات، و اینو شهرداری با هماهنگی با جلسات با کارگروه‌هایی که داریم مدیریت می‌کنیم، سازمان‌های مردم نهاد، سمنه‌های محیط زیستی هم که هستن، از اون کمک خواستیم. یعنی آیین‌نامه تدوین شده که سازمان با کمک سازمان‌های مردم نهاد و شهرداری بتونن اینو مدیریت بکنن که جلوگیری بشه. بعد روش‌های علمی که در نظر گرفته شده با حضور سازمان‌های مردم نهاد، با سازمان حفاظت محیط زیست آیین‌نامه تشکیل شده، تو این برنامه هفتم هم به این تأکید شده که سازمان داره به عنوان نقش محوری که داره با مشارکت شهرداری، وزارت کشور، سازمان دهیاری ها و شهرداری ها، این موزل فقط در کلان شهرها نیست، در روستاها ما همین موزل رو داریم.
بله.
بتونه سراسری در کل کشور حل بشه. نمایندگان این مجلس هم پیگیر این قضیه هستن و از هم مهمتر بحث آگاهیه. من از خواهشم از مردم عزیز اینه که غذادهی به هیچ وجه به سگهای ولگرد و از سر دلسوزی هم هست، این غلطه، این دخالت در سیستمه، این دخالت در اکوسیستمه. یعنی ما اینو مدیریت کردیم، خب کمتر شده. ما مثلا در محدوده مستاقی بگم امامزاده داوود خیلی زیاد داشتیم، یعنی امکان رانندگی وجود نداشت. خب با مشارکت شهرداری منطقه 5 و منطقه 2 مشارکت خوبی بود، تعدیل شد، کمتر شد. بعد حیات وحش ما اومدن کنار روستاها، یعنی به همین راحتی بذاریم که حیات وحش بذاری تنوع زیستی بر اساس اون بدیهیات خودش شکل بگیره، ما نیم با غذادیهی و با این که اثر دلسوزی هست به هر طریقی هست دخالت در سیستم ها، اکوسیستم شهری رو، مبلمان شهری رو در حوزه حیات وحش به هم بزنیم و اینو در قالب ارتقا آگاهی‌هایی که باید شکل بگیره، کارگروهایی که در حوزه شهرستان و آیین‌نامه‌ای که هست داریم پیگیری می‌کنیم که انشالله شاهد این حوادث نباشیم. نه اینکه بگیم اگر حیات وحش در هر گونش به طریق غلط، بعضی مثلا سگ‌کشی وجود داره که بعد دنبال ماشین، این خیلی غلطه، اصلا زیبنده فرهنگ
اینکه خدا نکرده یک موجود رو درد بدی برای اینکه میخوای بکشش، خب الان قطعا در دین ما نیست، در انسانیت ما نیست. اگرم مضر برای محیط زیست، مرگ بدون درد رو باید تجربه کنیم.
اینو جاهایی در نظر گرفته شده بر اساس اصولی با حضور دامپزشکان، هم مرگ آرامی که شما فرمودید مثل عقیم سازی اینها شکل بگیره، که ولی خب هزینه های فراوانی داره که پیگیری میکنید که مثلا بتونه وزارت کشور این هزینه رو تامین بکنه که بتونه این سریعتر جلو این تهدیدی که علیه محیط زیست هست گرفته بشه.
بله، شنوندگان خوب رادیو، من محمد داوود وثوقی نسب از رادیو گفتگو صدای اندیشه با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا تلویبیون و یا از طریق گیرنده های دیجیتالی تلویزیونی و ماهواره خودتون میشنوید. برنامه ما در خصوص ارتقای سطح آگاهی و فرهنگسازی در محیط زیست با نقش و اهمیت خانواده است. خانم دکتر حجتی، آیه دکتر اشاره کردن به بحث نقش خانواده در کنترل این حیوانات و اینکه غذادهی به این حیوانات یکی از معضلات محیط زیسته و اکوسیستم رو به هم می‌ریزه. یک مادر در خانواده میتونه چه کاری بکنه که فرزندان علاقمند نشن که به این حیوانات غذا بدن و چرخه اکوسیستم رو بیشتر دستخوش کارهای غیر اصولی انجام بدن؟
ببینید، بحث ما اگه الان بخوایم صحبت بکنیم، خیلی وقتا شاید این مسائل و اینکه بچه‌های ما خواهان حیوانات خانگی شدن، شاید من میگم یه گریزم بس جمعیتمون انجام بدیم، به خاطری که ما در خانواده جمعیت رو کاهش دادیم با تک فرزندی، با بقولن بیمهریایی که شاید به فرزندانمون داشتیم، اومدیم آنها رو خواهان حیوانات خانگی کردیم.
حالا یه حیوان خانگی که آزار نداشته باشه، حلال پاک باشه، مشکل نداشته باشه، پرنده‌ای که تو قفس نباشه.
آقای دکتر عزیز، ما میگیم حیوان جاش توی خانه نیست، پرنده جاش توی قفس نیست. همه اینها حق آزاد بودن، حق آزاد زندگی کردن رو داشتن و و حضورشون در طبیعت و در چرخه حیات، در اکوسیستم حیات حتما الزامیه. چرا؟ اینکه چرخه همه اینا مثل دانه‌های تسبیح به هم وصلن. تمام همون حیوانات ما، تمام گیاهان ما به مانند و هر کدوم از اینها اگر افزایش یا کاهش به نحوی صورت بگیره، میتونه چرخه حیاتمون رو با مشکل مواجه بکنه. بنابراین اجازه بدیم فرزندان ما، حالا گاهی وقتا من میگم با یه نگفتن به فرزندمون و با اینکه ترغیب و تشویقش کنیم که ببریم و حیواناتو و در طبیعت بتونیم این حیواناتو به ایشون نشون بدیم، به اونها یاد بدیم و بگیم که بچه‌های ما میراثدار محیط زیست ما هستن. من همیشه میگم ما آنها را محیط زیست و به قولن به ارث نه، بلکه آنها را باید به ارث بذاریم برای فرزندان ما و همچنین فرزندان ما همین کار را باید انجام بدن. بنابراین فرزندان ما میراثدار این محیط زیست هستن، آب، هوا، خاک سرزمین ما. بنابراین به آنها آموزش بدیم و یاد بدیم که همه حیوانات دوست داشتنی هستن، همه زمین ما دوست داشتنی هستش و باید آنها را در فضای باز و حق حیات را به این حیوانات بدن که بتونن از زندگی اونها هم از زندگیشون لذت ببرن و چرخه حیات ما رو دوچار مشکل نکنن انشاءالله.
بله، متشکرم. چه فرزندانی که بخاطر اینکه فکر میکردن حیوانات قابلیت درکشون شبیه انسان هاست، برای ناز کردن این حیوان، اون سگ، اون گربه رفتن و دوچار گزش هایی شدن که متاسفانه منجر به فوتشون هم بر اثر بیماری هاری و یا سایر عفونت ها شده. و نقش مادر، پدر در کنترل این احساسات و هدایت این احساسات که حیوانات برای زندگی با انسان‌ها نیستن، بلکه برای زندگی در کنار انسان‌ها در محیط خودشون هستن هست. و انشاءالله ما از سازمان محیط زیست انتظار داریم برای اون بحث حیواناتی مثل سگ و گربه که در پارک‌ها در شهرک اکباتان است واقعا یک کار اقدام اجرایی و موثر انجام بده.
شهرداریه
بله، شما از اون نهاد
مهمه.
از اون نهاد بخواید
ورود پیدا بکنه در این قضیه.
بله، از اون نهاد بخواید، ممکنه شهرداری فراموش کنه نقش محیط زیستی خودشون رو، اما خب شما به عنوان فردی که به صورت تخصصی در این حوزه کار میکنید قطعا میتونید نیروی پیشرانی برای اجرای قوانین و حل دغدغه مردم باشید. آیه دکتر در دو دقیقه اگه امکان داره شما جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید در بحث حیات وحش و اینا که مطرح شد، بهترین راهکار آموزشی موزه‌های تنوع زیستی هستن که در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها وجود داره که ما در همین تهران هم دانش آموزان میان میتونن با والدینشون بیان ببینن، آشنا بشن با رفتار اینها و حتی باغ حیات وحش یا پارک های حیات وحش در سطح شهرستان هم داریم که حتی شما اگه پارک وحش هم تشریف ببرید نشه که غذا ندید به اینها.
درست.
چون علمی اصول غذا دادن کلا اون سیستم به هم میزنه، میتونن آگاه بشن، آموزش ببینن و من توصیه‌م اینه که حتما هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست با آموزش پرورش داریم که میتونن برن بازدید بکنن از موزه های تنوع زیستی، موزه های حیات وحش، پارک های حیات وحشی که در سطح استان ها و شهرستان ها داره، بهترین راهکار آموزشی. به جای اینکه اون حیات وحش رو بیاریم در خونه و اون مشکلاتی که فرمودی باعث آلودگی میشه و اون گزیدگی و ناقل بیماری ها بعضن هستن که الان به شدت گسترش پیدا کرده، ببین در جاهایی که به صورت اصولی با رعایت بهداشت با حضور دامپزشک دارن این کار نظارت انجام میشه، اونجا آموزش ببینن و ببینن و لذت ببرن. و ضمن این که در مناطق تحت مدیریت سازمان پارک های ملی مناطق حفاظت شده هم میتونن با هماهنگی برن طبیعت گردی از نزدیک ببینن حیات وحش و لذت ببرن.
متشکرم خانم دکتر، در یک دقیقه شما هم جمع‌بندی بفرمایید. ممنون.
خواهش میکنم. من همینجا فقط میخوام از زنان سرزمینم بخوام که حتما خودشون آگاهیشون رو در حوزه محیط زیست بالا ببرن و به فرزندانشون هم در این خصوص آموزش های لازم رو ببرن، چرا که معتقدیم که زنان آگاه در حوزه محیط زیست میتوانن خانواده سبز رو به وجود بیارن و خانواده سبز میتونه یک شهر سالم رو ایجاد بکنه. بنابراین من از همه مادران تقاضا میکنم در این بحث های محیط زیستی حتما شرکت بکنن، حضور داشته باشن، از کارگاه ها استفاده بکنن. ما هم در سازمان حفاظت محیط زیست در خدمتشون هستیم با ایده های خودشون، با برنامه های خوبشون، و ما هم در خدمتشون هستیم که بتوانیم آگاهیش رو در این زمینه انشاءالله بالا ببریم. سپاسگزارم.
بله، شنوندگان خوب رادیو، با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو با موضوع نقش خانواده در حفظ و صیانت از محیط زیست در خدمت شما بودیم. من محمد داوود وثوق‌نسب به همراه دو تن از میهمانان برنامه، جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و خانم دکتر کتایون حجتی مشاور امور خانواده و زنان سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، از حضور شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرماین، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی فوزی نمیشه خانم مهندس،
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کنی یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، خداوند بزرگ هم یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
حاضرة
الحسم وبالنصر يا جيش المهزوم الأعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، متشکریم که همراه ما هستید.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز میتونه یک روز بسیار خوب و فراموش نشدنی باشه برای همه ما، به شرطی که خودمون بخوایم و تلاش کنیم تا از لحظه لحظه امروز زندگیمون استفاده کنیم و شاد باشیم و دیگران رو هم شاد کنیم.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمونیم. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو 114، چند وقتی منزل همسایه ما تخلیه است.
الو 114، میخواستم یه جمله بگم.
الو
114، زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
نمیدونم الان شما کجا هستید و صدای ما رو از چه طریقی دارید میشنوید. البته ما از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما. انشالله که لبتون خندون، تنتون سالم و خدای مهربون هم یار و یاورتون باشه.
بانو دختر سیف الله تو سوسفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سوجا
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن شوهری.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنه
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین نصره رو.
رامین راستاد،
حالا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی میخوام میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه یک سیما.